رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 20 اپریل سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. سی جین پینگ و نواز شریف مسائل اقتصادی و امنیتی را بررسی کردند. گروهی از شباب مسئولیت ترکش اتوبوسی سازمان ملل در سومالی را بر دوش گرفت و حسن روحانی و اشرف غنی عملیات مشترک ایران و افغانستان علیه داعش را پشتیبانی کردند. تفصیل خبرها. سی جین پینگ رئیس جمهور چین با خاطر بررسی مسائل اقتصادی و امنیتی با پاکستان روز 20 اپریل وارد شهر اسلام آباد شد. منوشته خبرگزاری ها قرار است که او طرح‌های مشترک اقتصادی کشورش با پاکستان با مبلغ 46 میلیارد دلار را معرفی کند. پکن و اسلام آباد امیدوارند که دالان اقتصادی پاکستان و چین را باز میکنند. توسط این دالان چین با بندر جنوبی گویدر پاکستان و بندرها در بحری عرب دست مییابد. این دالان از بلوچستان یک منطقه آشوب زده و فقیری پاکستان هم میگذرد. انتظار می رود که نواز شریف نخست وزیر پاکستان و سی جین پینگ رهبر چین اوضاع در افغانستان و نگرانی های چین از پیوستن جدای خواهان مسلمان ولایت شینجان اویغور با ستیزجویان پاکستانی را هم بررسی کنند. قبل سفر به اسلام آباد سی جین پینگ در صحبت با رسانه های پاکستانی تاکید کرده بود که چین و پاکستان برای رفع تهدیدها باید همکاری در مسائل امنیتی را تحکیم ببخشند. گروهی از شباب مسئولیت ترکش اتوبوسی دفتر سازمان ملل متحد در سومالی را بردوش گرفت. بر اثر ترکش در شهر گرو روز 20 اپریل دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. افسر پلیس عبدالله محمد تصدیق کرد که در انفجار کارمندان دفتر سازمان ملل متحد جان باختند. اما خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته های دیگر کارمند پلیس درباره هلاکت دست کم 9 نفر، 2 شهروند کنیا و 7 محافظ از سومالی اطلاع داد. است. هنوز معلوم نیست که اتوبوس بر اثر حمله مرتلب انفجار شده است یا بمب را در اتوبوسی کارمندان سازمان ملل جایگذاری کرده بودند. منوشته خبرگزاری ها هدف گروهی از شباب جاری کردن قوانین شریعت در سومالی است. هفته گذشته مسلحان این گروه به یک بنای حکومتی در موگادیشو پایتخت سومالی حمله کرده دست کم 10 نفر را کشتند. رسانه‌های جمهوری های ایران و افغانستان با وعده تحکیم همکاری های امنیتی گفتند که دو کشور می توانند ضد گروهی تندروی دولت اسلامی عملیات مشترکی حربی انجام بدهند. اظهارات حسن روحانی و اشرف غنی بعد از ملاقاتشان در تهران روز دوشنبه در حال صدا داد که در یک حمله مرتلبانه در شهر جلال آباد واقع در شرق افغانستان با کمش 33 نفر کشته و 100 تن دیگر زخمی شدند. مقصد این حمله ها را گروهی دولتی اسلامی بر دوش گرفته است. دو رهبر درباره شکل های همکاری ضد این گروه جزئیات ندادند. سازمان بین المللی مهاجرت روز 20 اپریل از گروه جستجوی ایتالیایی بحری موم دعوت کرد که عملیات نجات بخشی در جای سقوط کشتی با مهاجران از افریقا و خاورمیانه را اثر بگیرد. شب یکشنبه در سواحل لیبیا کشتی غرق شد که در آن تقریبا 700 نفر می‌خواستند وارد قاره اروپا شوند. با اطلاع آخر از این فاجعه که مدهش‌ترین در تاریخ عبور پناهندگان از بحر میانه زمین محسوب می‌شود، فقط 28 نفر جان به سلامت بردند. رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت ویلیام لیسی سوینگ روز دوشنبه اظهار نمود که از ماه اکتبر سال 2013 تا ماه دکبر سال 2014 ایتالیایی ها تقریبا 200 هزار مهاجران را نجات دادند که میخواستند توسط بحر میانه زمین خود را به اروپا برسانند. نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنسی اخیرا خواستار تقویت تلاش های بین المللی برای جلوگیری از مرگ مهاجران در بحر میانه زمین شد. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. یا آموزگاری یا تیغی زیریمنه کیها و چرا با معلمه های غرمی تهدید کشتن کردند؟ کی رفت و کی آمد؟ بر اثر تغییرات کادری دانشمندان معروف رحیم ماسو و اکبری تورسون فرهنگستان علوم تاجیکستان را ترک نمودند و تجارت و امنیت سی جین پینگ و نواز شریف مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی و امنیتی میان چین و پاکستان را بررسی کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان در پی مشخص کردن هویت فرد یا گروهی هست که شام 18 اپریل وارد مکتب رقمی 44 جامعه باخر امزاده ناحیه رش شده با مدیر و معلمه های این مکتب نامه گذاشتند که دیگر با کار نآیند وگرنه جزای سخت قتل در انتظارشان خواهد بود. سردار ریاست منطقه‌ای وزارت امور داخلی تاجیکستان در رشت رستم شفیع‌زاده روز 20 اپریل در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت حالا با یک هیئت در جای واقع است و فرضیه های احتمالی را تحقیق میکند. بعضی از کارشناسان محلی میگویند که تهدیدها به معلمه ها در منطقه رشت باری اخیر سالهای 30 قرن گذشته از سوی بسمچی ها صورت گرفته بودند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه.
رحمجان سلیموف رئیس دهه کمراب منطقه رشت 140 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان میگوید واقعا افراد در مکتب رقم 44 شام 18 اپریل دو خریطه تاجیکستان به اینچنین گزیت های دیواری این مکتب را سوزانیدند. و در ارتباط به این مسئله میگوید
ملیسی را خبر کردم که خد بیه همین ستوار کشیده گید اومدن خوش و خوی کردم درمدن دیدن که خیمو یا سچور شیار یا مو طلبو های متود یا مو طلبگی و مکتب هسته یا در خریطه های یک اوینه کلول های یک ساعت بعد یک دفتر یک ایقا دفتر رو چکوه در تا جورنال دیگه همین تا در مو تا دی کالیدور مکتب اوتش زدگی هم یک دو گروه پدازرینی هستن در وای شکردگی هستیم نو مکتب نایسته دیگه که من شما را مثلا سیچور مرتبه اوگاهی دودم ای فرصت استفاده نبوده این شخصت اون زیدش هم مقصد که اوگاهی های برای شما اوینده این وزمی میشن اگر وای نکنه یه مونی اوگاه همین و قتل تو میرسه نمیدن ترگر
مصاحب ما افزود این افراد که هنوز شخصیتشان معلوم نیست با گذاشتن یک مکتوب به مدیر مکتب و معلمه های این مؤسسه تعلیمی همگانی هشدار دادند که کار را بس کنند. یک ساکن جماعت باقی رحیمزاده ناحیه رشت که نخواست از اون نام برده شود 20 اپریل به رادیو آزادی گفت خواهرش در مکتب رقم 44 کار میکند و حالا کارمندان امور داخلی ناحیه او را برای پرسش دعوت کردند. و همچنین تمیزکار یا فراش مکتب نیز گفت صبح دوشنبه برای تازه کردن همین مکتب رفته است اما کارمندان امور داخلی گفتند در این مکتب بسته است و به خانه‌اش برگردد. هنوز روشن نیست سوزانیدن خریطه ها و نامه با تهدید مرگ ضد آموزگاران عمل شوخ آمیزی خوانندگان مکتب است یا از زورگویی افراد خبر میدهد که مبتلای تندگرایی دینی شدند. اما عادل عالموف یکی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالف تاجیکستان و کارمند سابق شعبه مبارزه با جنایات سازمان یافته ناحیه رشت در رابطه با حادثه مکتب 44 ناحیه رشت گفت فعلا در این منطقه هیچ گونه گروه های تندروی وجود ندارند که بتوان به عنوان گمانبر در این حادثه نام برد. وی گفت اقلن سالهای 2006-2008 می بود شاید رخ دادن چنین حادثه را می شد پیشگویی و عاملان احتمالی آن را تخمین زد، ولی حالا وضعیت در منطقه رشت آرام است و هیچ گروه خودسر و یا گروه های ناراضی وجود ندارند. به فرق از او رئیس دهه کمرا می گوید هنوز در منطقه رشت گروه های به قبل او خودسر وجود دارند. برخی از صاحب نظران بر اینند که چنین عمل ممکن است نتیجه نیرو گرفتن عقاید سلفی در منطقه به وقوع پیوسته باشد. دامولا عبدالقادر امام خطیب مسجد دهه کمرا بر رادیو آزادی گفت رویداد مکتب رقم 44 او را نگران کرده است. وی میگوید وقتای آخر درباره ملاها هر چی میگویند، ولی همچون رهبر اتحادی دینی در منطقه به اطمینان میگوید که این عمل کدام ملا و دیندار نیست. اما وی میگوید این اغواگر و فتنگر باید آشکار و به جزا کشیده شود. منطقه رشت در سال 2010 در پی پیدا شدن گروه مربوط به ملا عبدالله و حمله به کاروان ماشین های سربازان وزارت دفاع تاجیکستان در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود. مقامات بعد از حمله خونین به کاروان ماشین سربازان عملیات نظامی در رشت را شروع کردند که در پی آن علی بیدکی به همراهانش کشته شدند. مرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تعدید افراد یا گروه ناشناس با معلم های یک مکتب در ناحیه رشت، حادثه‌ای که ده ساله ها باز سابقه نداشته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در فرهنگستان علوم تاجیکستان روز 20 اپریل تغییرات کادری صورت گرفت. عبدالرحمن محمدوف، دکتر علم های سیاسی، رئیس پژوهشگاه فلسفه، سیاست و حقوق تعیین شده، در این مقام عبدالواحد شمالوف را عوض کرد. روز دوشنبه مراسم معرفی رئیس نو پژوهشگاه تاریخ، باستانشناسی و مردم شناسی فرهنگستان علوم هم برگزار گردید. رهبری این مؤسسه تحقیقاتی بر دوش ذکری و اکرم واگذار شده است که از این پیش سالها در این پژوهشگاه فعالیت میکرد. همچنین سخیداد خورکشف، از کرسی مدیر کافدرای زبان تاجیکی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به کرسی رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات، شرق شناسی و میراث خطی فرهنگستان نشست. از این پیش این پژوهشگاه را اکادمیک اکبری تورسون رهبری میکرد. اما چرا افراد معروف چون اکادمیک ها رحیم ماسو و اکبری تورسون فرهنگستان علوم را ترک میگویند؟ از گزارش خورشید همدم، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
رحیم ماسو رئیس پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی و اکبر تورسون رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات، شرق شناسی و میراث خطی با سبب به سن بازنشستگی یا نفقه رسیدن و عبدالواحد شمالوف رئیس پژوهشگاه فلسفه، سیاست و حقوق اکادمی اینهای تاجیکستان به سبب به کار دیگر گذشتن از مقام های خود برکنار شدند. عبدالواحد شمالوف سابق رئیس پژوهشگاه فلسفه، سیاست و حقوق فرهنگستان علوم در صحبت با رادیو آزادی خبر را تایید کرد و گفت به سبب به کار دیگر گذشتن از رئیسی این پژوهشگاه رفتم. به قول شمالوف مسئله برکناری آنها در صحبتی که صبح 20 اپریل در دستگاه ریاست جمهوری صورت گرفت بررسی شده است. عبدالواحد شمالوف گفت اما جناب شمالوف نگفت که فعالیتش را در کدام نهاد و یا کدام بخش ادامه خواهد داد، اما گفت همیشه برای وطن خدمت خواهیم کرد و تلاش خواهیم نمود سهمی را در رشد و نموی کشور بگذاریم. رحیم مسوی 76 ساله از اوایل سالهای 90 عصر گذشته باز ریاست پژوهشگاه تاریخ و باستانشناسی را بر عهده داشت. او سال 2001 در صحبت اختصاصی خود با رادیوی آزادی نیز گفته بود در این وظیفه‌ای که کار میکنم مرا انتخاب کردند. پیشتر در سال 1991 این وظیفه انتخابی که بود از بین 4 نفر با گرفتن آواز بیشتر راهبر انتخاب شدم. بعدم با 3 مرتبه دیگر تکراراً انتخاب کردند. مهمترین آثار اکادمیک ماسو در اثر سیگونه او با نام تاجیکان تاریخ فاجعه ملی گردآوری شده که در آن کتاب‌های او تاریخ تبر تقسیم، تاریخ تحت مهر کاملا مخفی و تاجیکان آمیزش و خارجشوی شامل شده است. او عضو کمیسیون دولتی در مسئله تعیین خط مرز با کشورهای همسایه بود، ولی به دلیل پیش آمدن اختلاف نظر از هیئت آن بیرون شده است. رحیم ماسوف از مخالفان تصویب سند واگذاری قسمتی از مرز تاجیکستان به چین نیز بود. اکبر تورسون دانشمند معروف تاجیک در حال از مقام خود در فرنگستان علوم سبکدوش شد که 4 سال پیش بعد از بازگشت از آمریکا به این وظیفه تعیین گردید بود و طی 15 سال در ایالات متحده زیسته. در سال 2011 در پی اصلاحات در اکادمی علوم‌ها با قرار حکومت کشور به این مقام رسید. اکبر تورسون در اواخر سال‌های 80 و آغاز سال‌های 90 قرن گذشته نیز ریاست این استودیو پژوهشگاه شخصشناسی و میراث خطی اکادمی علوم‌های تاجیکستان را بر عهده داشت. دانشمندان تاجیک اکبر تورسون و رحیم ماسوف از وظیفه‌های سروری با پژوهشگاه‌های اکادمی علوم‌ها برکنار شدند، ولی عنوان اکادمیکی خود را حفظ می‌کنند. در تاجیکستان اصلاحات اکادمی علوم این کشور در سال 2011 جریان گرفت. با قرار حکومت تاجیکستان 10 پژوهشگاه آن در 5 نهاد متعین کرده شد. شمار اعضای ریاست این نهاد علمی از 11 تا 9 نفر و تعداد کارمندان دستگاه اکادمی از 70 تا 50 نفر کاهش داده شد. پژوهشگاه نباتات با پژوهشگاه فیزیولوژی، پژوهشگاه اقتصاد با پژوهشگاه دموگرافی، گیالوژی با زلزله شناسی، دولت و حقوق با فلسفه و پژوهشگاه شرق شناسی با پژوهشگاه زبان و ادبیات یک کرده شدند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییرات کادری در فرهنگستان علوم تاجیکستان که بر پایه آن چند دانشمند معروف بازنشسته شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. حکومت افغانستان می خواهد در مازی های خوستک و وردوچی ولایت بدخشان یک بریگاده زود عمل تأسیس دید. سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح افغانستان در ولایت بدخشان جنرال غلام حیدر حیدر در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت که در این باره بعد از سفر رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی به این ولایت تصمیم گرفته شد. با گفته این نظامی بلند مقامی افغان قرار است که این بریگاده 3000 جیان خارجی را از بدخشان افغانستان بیرون کند.
در این اواخر تعدادات تروریستان خارجی که در اینجا مشهود تروریستان خارجی چچنیا هستند، تاجیکستانیا هستند، از خط فرضی دیورند هم ابتدایی چون سرحد باز است از چترال و به نورستان از نورستان در این مناطق. اصلا من نمیفهم که تعدادات و تجمع این تروریست ها نه تنها خودشان بلکه خانمایشان و اطفالشان هم در دان خوستک یا یک سال میشه که در اینجا فعالیت تخریبی علیه دولت دارن و در ترنینگ مین در جهت انفجار انتحار نه تنها که در ولایت افغانستان یا تنظیم میکنن صادر میکنن بلکه در سایر نقاط ولایت افغانستان یا فعالیت می داشته باشند.
از ازبکستان هم هست مخالفین؟
بله، حتی قزاقی هم هست. از جندلای ازبکستان هم فعالیت میکنند و یک قسمت از یا در نامنی و نارامی های ولسوالی تگاوی کشم هم اونجا به خود لانه و قرارگاه هایی رجوع کرده بودند که ما به ادامه این فعالیت و در اونجا نیروهای مشترک فعالیت خوبی را داشتیم. در حدود 60-65 نفر یا با طفل و زن و خودشان دستگیر شدن و از بین رفتن، یکیشان را به مرکز انتقال دادن ریاست امنیت دولتی و فعالیت از جا مبنی بر اهدافی را که یا دارن یا میخواین که راه پیدا بکنن به بیرون از سرحدات افغانستان و مناطق دیگه ای را هم یا نارام بخواین.
کجا مثلا هدفشان چی هست بلاخره؟
مثلا هدفشان شاید در کشورهای آسیای میانه باشه، انتقال و قاچاق مواد مخدر باشه و شما میدانم که در کران و منجان البته یک معدن لاجورد است که یا از طریق استخراج غیر فنی و غیر مسلکی و غیر قانونی از او هم باج میگیرن و از او طریق خود تمویل میکنن و ناامنی ها را تقریبا روایده اداری شرقی بدخشان البته برای انداختن.
جنرال غلام حیدر حیدر بود سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح افغانستان در ولایت بدخشان. مسائل امنیتی منطقه از جمله امکان به هم آمدن 30 تیز از جیهان خارجی در افغانستان و پاکستان در محور مذاکرات سی جین پینگ رئیس جمهور چین و نواز شریف نخست وزیر پاکستان هم قرار داشت. رهبر چین روز 20 اپریل وارد اسلام آباد شد و قرار است که او اساساً طرحهای مشترک اقتصادی کشورش با پاکستان با مبلغ 6 میلیارد دلار را معرفی کند. با نوشته خبرگزاری ها پکین و اسلام آباد میخواهند دالان اقتصادی پاکستان و چین را باز کنند. توسط این دالان چین با بندر جنوبی گوادر پاکستان و بندرها در بحر عرب دست مییابد. اما با اطلاع رسمی سی جین پینگ و نواز شریف افزود در افغانستان و نگرانی های چین از پیوستن جدایی خواهان مسلمان منطقه شینجان و اویغور با سی تیز از جیهان پاکستانی را هم بررسی کردند. محمد امین مدقق رئیس رادیوی مشعل بخشی پاکستانی رادیوی آزادی در صحبت با ما گفت که اسلام آباد سرمایه گذاری چین به طرحهای اقتصادی مشترک در پاکستان را خیلی مهم شمارده.
مورد اول که مورد اقتصادی است برای پاکستان اهمیت بسیار زیادی داره، برای اینکه پاکستان در این سالهای اخیر با مشکلات بسیار زیادی اقتصادی مواجه است، مخصوصا در بخش انرژی. به صدها فابریکه پاکستان مسدود شده، روزانه در موسم گرما است و حرارت گرما تا 50 درجه سانتیگراد میرسه، در پاکستان روزانه از 10 الی 15 ساعت برق نیست. بنابراین پاکستان در بخش انرژی بسیار زیاد ضرورت داره به کمک چین، برای اینکه پاکستان خیلی آرزو داشت پروژه تپای که گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال بده، اما او پروژه نظر به دلایل امنیتی در این نزدیکی ها عملی شده نمیتونه. پروژه دیگه که کاسا 1000 بود که به اساس برق از تاجیکستان و قرقیزستان میرفت، اون هم به نظر به دلایل امنیتی کارش شروع نشده. بنان پاکستان یگانه امیدش به چین است که کشور همسایه‌اش است و از اونها بتونه مخصوصا در بخش انرژی که به ارزش 28 بیلیون یا 28 میلیارد دلار امروز امضا خط شد، امید داره که از او بگیره. البته ارزش مجموعی بخش انرژی به 34 میلیارد میرسه، زیادتر در بخش انرژی کمک میکنه، باقی بخش شاهراها و دیگر تاسیسات که میشه مجموعاً به 46 میلیارد دلار میرسه یا 46 بیلیون.
بله، اما به نظر میرسد که پکین روی مسائل امنیتی هم تمرکز میکند و از امکان پیوستن جدای خان اویغور با سی تیز از جیهان پاکستانی خیلی نگران است.
در بخش امنیتی هم این سفر بسیار اهمیت داره، برای اینکه در این اواخر گروه های نوی افراطی پیدا میشه و گزارش های وجود داره، چنانچه یک خبرنگار مشال سال گذشته با چشم سر دید که شورش های اویغور در قسمت های بسیار دور سرحدی بین افغانستان و پاکستان فعالیت داره و اونا وقتن پا وقتن مردم از اویغور ها از چین میایه با اونا می پیوسته. بنابراین رئیس جمهور چین تشویش داره که مبادا این به یک جنبش بزرگ مبدل نشوه و به این خاطر فعالیت های اقتصادیشان پیش قدمه است به خاطر کنترل مسائل امنیتی. زیادتر به نظر ما چین نگران مسائل امنیتی هست در پاکستان.
اما آقای مدقیق، آیا کشورهای منطقه از جمله هند به این سفر سی جین پینگ واکنش کردند؟
بدون شک هند از این سفر ناراض خواهد بود، به خاطر از اینکه این کمک ها پاکستانی که اقتصادش در حالت رکود بود، در بخش انرژی با مشکلات زیادی مواجه بود، این را دوباره با پای استاد میکنه و از طرف دیگر اتحاد بین چین و پاکستان ای خودش مایه نگرانی هند میشه، دیگه شکی نیست. اما هرچی بخواهد چین و پاکستان هر دو با این راضی هستند و اینا متحدین منطقوی هستند. از طرف دیگر چین خیلی علاقمند است از طریق پاکستان و افغانستان با آسیای میانه را پیدا کنه، چنانچه یک هیئت دیگه چین در این نزدیکی ها به افغانستان سفر خواهد کرد تا بخشی باقی مانده شاهرای ابریشم که از پاکستان الی آسیای میانه امتداد پیدا میکنه او را با مقامات افغان صحبت بکنه و در بخش امکاناتی او را بسنجه.
تشکر. محمد امین مدقق رئیس رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی بود که به او درباره هدف های سفر رهبر چین سی جین پینگ به اسلام آباد و مذاکراتش با مقامات عالی پاکستان صحبت میکردیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خانواده یک جوان 19 ساله که با قریبی مکتب میانه را ختم کرده بود میگویند فرزندشان فیضعلی لطیفوف با بهانه کار به روسیه رفت، اما خبرش از عراق رسید. این باری اول است که خبر به با جنگجویان گروهی دولت اسلامی پیوستن یک جوان 19 ساله شهر کلاب ویردی زبان ها می شود. در چند قضیه دیگر سن سال مرد ها از 20 بالا بود. همسایه و همسینفونی فیضعلی لطیفوف گفتند که بعد از ختم مکتب تلاش های داخل شدن به دانشگاه را کرد ولی ناکام شد و از این رو راه مهاجرت کاری به روسیه را پیش گرفت. گزارش محمود جان رحمت‌زاده خبرنگار آزادی در منطقه کولاب.
بختیار لطیفوف برادر فیضعلی لطیفوف در صحبت با رادیو آزادی خبری پیوستن برادرش به گروه دولت اسلامی را تصدیق کرد و گفت بعد قطع شدن تماس با برادرش دوباره در شبکه اجتماعی اودنا کلاسیک پدیدار شد و خبر داد که در عراق درس میگیرد و بعدا به صف جنگیان دولت اسلامی میپیوندد.
ورد کردم سلاف هم تلیگا یاد سه بچه هم وردش دیگه بعد ندیم همون وقتنم نوکیان و چیانم خیلی بردم بسرین اومدم و دیدم شون.
گفت بختیار لطیفوف دو هفته قبل وقتی بختیار فهمید که برادرش به عراق رفته است از مسکو برای آگاه نشدن مادرش از قضیه به خانه برگشت. حالا بختیار قصد دارد باز به روسیه برگردد و نفرانی که برادری او را به این راه برده اند پیدا کرده به مقامات حفظی حقوق تسلیم کند. فاطمه حفیظوا مادر فیضعلی در صحبت با آزادی گفت دو روز پیش پلیس به خانه اش آمده از پیوستن پسرش به گروه دولت اسلامی خبر داد. با گفته حفیظوا بعدن او از پسرش بختیار واقعیت داشتن این خبر را دریافت و فهمید که فیضعلی نه در مسکو بلکه در عراق بوده است. او میگوید حالا امید ندارد که پسرش از اینجا رها شده به وطن برگردد.
ما درام نداشتیم. وقتی بچه ما خورپینی رفت سه ماه در همون مسکو نکه جویش هم استود کور میکرد در اونجا. وقتی کور کرد دوامی کور کردنش بعد خیلی قطی کدومی امرشید کدومی فهم کور کدومی براش کرد. بعد یک وقت در همون تیرنید میرسه که ما در عراق دو ماه خونده ایستم.
گفت مصاحب ما. اما برادر فیضعلی میگوید در مسکو گروههایی موجود است که جوانان را گمراه میکنند و آنها را با پول به گروه دولت اسلامی میفروشند. بختیار لطیفوف میگوید احتمالاً برادر او نیز به دست چنین گروهها افتاده است. حالا او تاسف میخورد برادر جوانش را از برش دور کرد و او به چنگال نفران افراطی افتاد. رضوان مرادوف یک همسین فیضعلی با آزادی گفت او هیچ تصور نمیکند یک جوانی که حتی مورچه را آزار نمیداد چه طور گرفتار عقیده های افراطی شده است. خبری در عراق بودن فیضعلی 19 ساله در حال سری زبان ها شد که هفته پیش خبری فوت دلاور مختارو پسر یک سرهنگ بازنشسته پلیس به گوش والدینش رسید. در پی این مقامات انتظامی به خانواده فرخود دولت آرفته از اشتراک فرزند آنها در جنگ ها خبر دادند. با گفته مقامات حفظ حقوق کلاب همه نفرانی که به صف گروه دولت اسلامی یا داعش پیوسته اند عمدتا در مهاجرت مهنتی قرار داشتند. حالا پلیس شهر کلاب در مورد پیوستن فیضعلی به جنگنده های سوریه تحقیقات را آغاز کردند. از سبب خلل نرسیدن به کار پرونده مسئولان پلیس از دادن جزئیات بیشتر خودداری کردند. در پس منظر پخش خبرهای تازه از پیوستن جوانان کلاب به صف گروه دولت اسلامی، سیمومین یتیمو رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در صحبت با دانشجویان دانشگاه کلاب از حضور تاجیکان در جنگهای سوریه و عراق انتقاد کرد. با گفته ژنرال یتیمو تاکنون تنها از منطقه کلاب در جنگهای سوریه 33 تن کشته شده، در حال حاضر 10 نفر با زن و فرزندانشان در میدانهای جنگ قرار داشتند. برای مثال او از کامل عزت و عبدالسلام ادینه نام گرفت که اولی زاده نوحه مومینوود و دیومی از شهر کلا بوده با کودکانشون در سوریه بودند. مقامات تاجیکستان شماره جنگیان تاجیک در سوریه و عراق را تا 300 نفر تخمین میزنند و میگویند تا امروز تا 60 تاجیک در این جنگ های بیگانه در خاور میانه جان باختند. در زمینه نگرانی ها از همایش برخی از شهروندان تاجیکستان به گروه دولت اسلامی ماه می سال 2014 با کدکس جنایی تاجیکستان بندی مخصوص وارد کرده شد که برای شرکت در جنگ های خارج از 12 تا 20 سال زندان را پیش بینی میکند. مقامات همچنین به خاطر دور کردن شهروندان کشور از این گروه دهشت افکن و پیگرد قانون آزاد بودن آنهایی را وعده کردند که اختیاران برمیگردند و اشتباه خود را اعتراف میکنند. فیضعلی در سن 7 سالگی از پدر محروم شده، مادرش او و برادر و خواهرش را با پول فراشی بزرگ کرده است. محمدجان رحمت‌زاده، رادیو زودی کلاب.
خبری به صف گروه دولت اسلامی پیوستن یک جوان کلابی. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌ها انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.